أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتي وتجدر فرج محمد ومن صلواتي من فلسطين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحث ما در توحید در ربوبیت بود. ایشون توحید در ربوبیت ربوبیت بنا کردن، حقیقتش رو گفتن که یعنی همون مدیریت و تدبیر موجودات از طریق نظام اسباب و مسببات و این چیزها. بعد گفتن این ربوبیت هم از خالقیت منفک نمیشه، چون تو ربوبیت نوع خلقت مستمره برای بقای حیات موجودات و رسیدن به اون هدف مطلوبشون، همه اون زمینه ها رو فراهم کردن. بعد اومدن گفتن این توحید در ربوبیت در زندگی اجتماعی انسان مظاهری داره، به نحو ظهور و بروزی داره. اولین ظهور و بروزش گفتن توحید در حاکمیت، که جامعه انسانی که نیاز به حاکمیت داره و این حاکمیت لازمش ولایت و تصرف در امور زندگی مردمه، و لازمه ولایت این است که اون والی باید مدیر و مدبر و مالک و رب اون مولا علیهش باشه تا بتونه ولایت بکنه، که بعد بتونه حکومت بکنه. و چون ربوبیت منحصر در خداست، پس ولایت و حکومت هم منحصر در خداست. ولی چون خدا خودش مستقیم به نحو جسمی و مادی که ارتباط با انسان ها نداره و حاکمیت و حکومت توش ارتباط انسان ها با هم هست و ارتباط جسمانی و بدنی و مادی و اینو هست، پس اون حاکم باید از طرف خدا معزون باشه تا حکومت روش حکومت الهی و حکومت حق، وگرنه میشه طاغوت و باطل. این بحث توحید در حاکمیت. یکی دیگه از اون مظاهر توحید در ربوبیت میشه توحید در هدایت، در توحید در اطاعت، در طاعت. میگه خب وقتی ما گفتیم حاکمیت حق منحصر در خداست و حاکم باید معزون از طرف خدا باشه، خب حاکمیت و ولایت لازمش اطاعت است. یعنی نمیشه بگویم ما نیاز به حاکم و حکومت داریم ولی اطاعت نمیخوایم، میگه لغو میشه. نمیشه که حاکمیت و حکومت باشه اما اطاعت اون محکوم علی و اون مولا علیها و اون مردم و رعیت، اطاعتشون واجب نباشه نسبت به حکومت و حاکمیت. خب وقتی چون بر از اون طرف هم گفتیم حق حاکمیت منحصرن مال خداست، به ذات مال خداست، خب پس اطاعت هم به ذات و انحصار مال خدا میشه. این هم میگن توحید در ربوبیت. حالا بخونیم التوحید و فتاع. لا شک ان من شؤون الحاکم والولی لزوم و اطاعته. شأن حاکم نیست که اطاعتش بکنن علی المحکوم و الموالا علی، اطاعتش لازمه بر محکوم و مولا علی، این رعیت این مردم. چرا؟ چون فإن الحکومة من غیر لزوم اطاعت الحاکم تصبح لغو. حکومتی که لزوم اطاعت حاکم نداشته باشه این لغو میشه. به مردم بگیم مردم شما حاکم دارین دا اما میخواین اطاعت کنین میخواین نکنین، خب با نداشتن چه فرقی کنه؟ وقد تقدر ان الحاکم بذات ليس الا الله، حاکم بذات هم خداست. خب پس یعنی چی؟ یعنی همونطور که حاکمیت منحصر به خدا شد، به ذات مال خدا شد، اطاعت هم به ذات منحصر مال خدا میشه. و علی هذا فلیس هناک مطاع به ذات، مطاع یعنی اطاعت شده به ذاتی نیست الله و تعالی. اما غیره اونایی که از طرف خدا معزونن برای حاکمیت، مثل انبیا، مثل ائمه، مثل نواب ائمه، یت فبما انه ليس له ولایه ولا حکومه على احد، چون اونها ولایت و حکومت بر کسی ندارن الا به اذن خدا و به استناد حکومته الى حکومت خدا، چون اینطوریان خب ليس له حق الطاعه على احد الا كذلك، حق اطاعت هم ندارن الا كذلك، یعنی به اذن الله. اگه خدا اذن اطاعت داده باید از اونها هم اطاعت بکنیم، همونطور که اطاعت به پیغمبر، اطاعت از امام و اطاعت از جانشین اینها واجب است. حالا آیه میانه در جایی که بحث رسول، چون رسول از طرف خدا معزون هست، خب پس از طرف خدا اطاعتش هم معزون است. میگه آیه چیه؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، میگه ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشه اما به اذن الله. یا آیه میگه من یطیع رسول فقط اطاع الله. این حالا در مورد رسول، در مورد ائمه هم داریم، در مورد جانشینان اینها هم جدا بحث داریم، ادله داریم. خب تا برسه اون بحث هم مثلا ولایت فقیه و اینها که اذن شرعی داره. خب یکی دیگه از مهمترین مظاهر توحید در ربوبیت توحید در تشریع است. تشریع یعنی قانون گذاری. تشریع یعنی قانون‌گذاری. میگه خب وقتی شما گفتی حاکمیت مال خدا به خاطر ربوبیتش، اطاعتم مال خدا به خاطر حاکمیتش، میگه تشریع مال خدا. چرا؟ چون تو نمیشه که تکوین انسان ها دست خدا باشه، یعنی تمام اون چیزهایی که انسان ها برای انسان ها، یعنی همه موجودات، نه فقط انسان ها، همه موجودات من جمله انسان برای رسیدن به اون هدفشون نیاز دارن و خدا باید بیافریند، که همون توحید در ربوبیت بود و تکوین عالم، چون خدا خالق و کل شیئه پس رب و کل شیئه هم هست. میگه خب همون ثابت میکنه که تو قانونگذاری هم مال خداست. چرا؟ چون قانونگذاری هم یعنی آنچه که انسان برای رسیدن به هدفش نیاز داره دا خدا باید مشخص بکنه. خب انسان برای رسیدن هدفش چی نیاز داره؟ قانون، دین، وحی، نبوت، امامت. خب دارم خدا باید خلق بکنه، خدا باید وحی خلق بکنه، پیغمبری خلق بکنه، برنامه ریزی از طریق وحی پیغمبر برسونه، پیغمبر بیاد جامعه اجرا بکنه، تو جامعه دستورش بده. پس همونطور که توحید در ربوبیت تکوینی با خداست، توحید در قانون گذاریش هم با خداست. چون نمیتونی تشریع از تکوین جدا کنی، چون قانون گذاری باید بر اساس واقعیت های عالم باشه، بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باید باشه. خب مصالح و مفاسد واقعی یعنی تکوین، خب ربوبیت تکوینی هم که با خداست، قانون هم باید بر اساس واقعیات باشه. پس قانون گذاری هم منحصر میشه برای خدا. التوحید و التشریع، التوحید و التشریع، سلام علیکم، التوحید و التشریع، توحید تشریعی. میگه ان ربوبی علی قسمین، ربوبیت دو نوعه، تکوینی همونی که تو بحث توحید در ربوبیت اثباتش کردیم، گفتیم هر آنچه را که موجودات نیاز دارن خدا باید بیافریند، چه توحید تکوین، ربوبیت تکوین. تشریعی یعنی قانون گذاری که فقط مخصوص رابطه بین انسان ها و یعنی مخصوص انسان ها و اجنه و این چیزا میشه، حالا ما اینجا فقط انسانشون. ان ربوبیه علی قسمین، ربوبیت دو قسم، تکوینی تشریعی. دلائل توحید فی ربوبیت تکوینی، مثلا دلیلش چی بود؟ گفتیم خالقیت از ربوبیت از هم جدا نمیشه. میگه دلائل توحید فی ربوبیت تکوینی تثبت توحید فی ربوبیت تشریعی، ایزن دلیل ربوبیت تکوینی دلیل ربوبیت تشریعی هم هست. چرا؟ چون فان التقنین یعنی قانون گذاری و تشریع نوع من تدبیر، یعنی تدبیر اینا میگه. خب تدبیر مال خداست، حال چه در تکوین داره تشریع. حالا این تشریع خب مال انسان است و زندگی بشری که یدبر بهی، با این قانون گذاری تدبیر می شود، یدبر امر الانسان و المجتمع، امر الانسان، امر الانسان و المجتمع البشری، امر انسان و جامعه بشری تدبیر می شود. کما مثل حکومت که گفتیم، کما انه نوع من الحکومه و الولای علی اموال و الاموال ناس، همونطور که تشریع یه نوع حکومت و ولایت بر اموال مردمه. چرا؟ چون شما میخواید از طریق قانون گذاری در اموال و نفوس مردم تصرف کنی. قبلا گفتیم حکومت یه نوع تصرف کردن در اموال و نفوس مردمه. خب حکومت از چه طریقی در جان و مال مردم تصرف میکنه و تدبیر میکنه؟ خب واسه قانون گذاری. پس قانون گذاری، حکومت، همهشون یه نوع تدبیرن، هم قانونگذاری تدبیره هم حکومت تدبیره. چرا؟ چون حکومت از طریق قانونگذاری تدبیر میکنه. کما انه نوع من الحکومت و الولای علی الاموال و النفوس، فبما به خاطر اینکه ان تدبیر و الحکومه منحصرتان فی الله، چون گفتیم تدبیر و حکومت منحصر در خدا، فکذلک همینطور لیس الاحد حق التقنین و التشریع، هیچ کسی حق قانون گذاری نداره الا الله، مگر به خاطر خدا، به خاطر خدا معزوم باشه. میگی حالا یکی ممکنه اشکال بکنه بگه فقها و مجتهدین اینا یعنی قانون گذاری نمی کنن؟ میگیم نه، فقها و مجتهدین اینا کشف قانون خدا میکنن، بعد دیگه رجوع میکنن به ادله شرعی، به منابع شرعی رجوع میکنن، کشف حکم خدا میکنن، نه اینکه قانون گذاری بکنن. میگه اما الفقها و المجتهدون فلیسو به مشرعین، اینا شارعی نیستن، این قانون گذار نیستن، بل هم اینها متخصصون فی معرفت تشریع سبحان، اینا متخصص در شناخت قانون خدا، و وظیفتهم، وظیفهشون الکشف عن الاحکام، کشف بکنند از احکام الهی بعد رجوع الی مصادرها، بعدی که رجوع بکنند منابعش، و جعلها فی متناول الناس، و قرار بدن اون احکام را در اختیار مردم، کارشو اینه.
میاد خب این مجالس قانونگذاری که تو این قرون اخیر تو این کشورها پیدا شده و تو کشورهای اسلامی هم اومده، این مجالس شورا، مجالس قانونگذاری، یا گاهی وقتا میگن مجالس نواب بهش میگن، این نائبان مردم، وکلای مردم، یا گاهی میگن مجلس وکلا، یا گاهی وقتا میگن مجلس شورا، میگه اینی که اومده اینا کارشون چیه؟ خب اینا که دیگه کشف قانون نمیکنن، کشف خدا نمیکنن، دیگه رسما قانونگذاری میکنن. میگه ها اینا قانونشون، اوناشون که حالا تو کشورهای اسلامیه و در چارچوب اسلامه، اونها قانونگذاری میکنن برای اینکه احکام شرعی و قوانین الهی در جامعه بهتر پیاده بشه. یعنی مسیر برای پیاده شدن، لوازم برای اجرا شدن قوانین شرعی را فراهم میکنن، نه اینکه قانون شرعی وضع میکنن. قانون شرعی به معنای حکم خدا نی، یعنی حکم مجلس، حکم خدا نی، حکمی که مجلس شورای اسلام میده، مثلا حکم الله نی، مثل نماز و روزه. اینا یه احکامی هست در راستای پیاده شدن و اجرا شدن احکام شرعی. اینا به قول معروف ریل گذاری میکنن برای قوانین شرعی. میگه اما ما تعور فف القرون الاخیره، اینی که متعارف شده در این قرنهای اخیر، من اقامت مجالس نواب، مجالس یعنی وکلا، گاهی وقتا بهش میگن مجالس وکلا بهش میگن، اوه شورا، یعنی مجلس شورا فی البلاد اسلامی. حالا دیگه کشور اسلامی ما کارش نداریم، اونا که کاری به اسلام، قانون اسلامی میخوان اجرا کنن. اینی که تو مد کشورهای اسلامی باب شده، میگه فلیست لها، نمی باشد لها، یعنی برای این مجالس، وظیفتون سبت تخطیط، تخطیط یعنی برنامه ریزی کردن، به قول خودم، به قولی امروز یعنی ریل گذاری کردن. برای چی؟ لاعطاء، اینا برنامه ریزی میکنن برای اینکه یه برنامه بدن به مسئولین در حکومت، لاعطاء البرنامج للمسئولین فی الحکومه، برنامه بدن به مسئولین حکومت، فی ضوء القوانین الالهیه، در پرتو قوانین خدا، در اون چارچوب قانون میدن، لتنفیذها، برای که این به قول تنفیذ یعنی اجرا بشه، برای که این قوانین الهی اجرا بشه، اینا رو میکنن که قوانین الهی اجرا بشه. و تخطیط، این تخطیط یعنی برنامه ریزی کردن، اینا غیر تشریع، این قانون خدا گذاشتن، قانونشون قانون به معنی قانون گذاری، قانون خدا نیست، تخطیط اینو برنامه ریزیه، به قول امروزی میگن اینو سیاست گذاریه، اینو اینطوریه، تخطیط یعنی مثل سیاست گذاری کردن، یا به قول امروزی بخوام میگن ریل گذاری کردن. شما خوب واضحه، میگه اینا کارشون اینه. حالا تو کشور اسلامی ها ما کار میگه کشور غیر اسلامی ندارن، چون اونا که اصلا کار به قوانین الهی ندارن که بخوام در چارچوب اون قانون بذارن. ول قرآن الکریم، قرآن یعد می به حساب می آورد، کل تقنینه، هر قانون گذاری که لا یطابق الحکمت و تشریع الهی، هر قانون گذاری که مطابق و حکم و تشریع الهی نباشد، قرآن اینا رو به چه حساب میاره؟ کفرن و ظلمن و فسقن. سه تا آیه هست، هر تو سوره مائده است، میگه بسم الله الرحمن الرحیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافر، آیه 45 و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، آیه 47 و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، کافر و ظالم و فاسق. چی؟ کسی که بر اساس حکم خدا حکم نکنه، کافر و ظالم و فاسق. این ماله توحید در ربوبیت، اینم دو تا مظهر آخرش مونده بود که اینا تموم شد. فصل پنجم و آخرین فصل از باب دوم، چون تو باب اول بحث اثبات وجود خدا بود، برهان نظم و حدوث و امکان، فصل باب دوم بحث توحید بود، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و توحید خالقیت و توحید در ربوبیت و خلاص این توحید در عبادت، این پنجم میشه. تو فصل ششم، یعنی تو باب سوم، باب سوم بحث صفات خداست، حالا بعد اون رو وارد بشیم ان شاء الله. میگه نیا کن، اولیش این مقدمه چینی میکنه، میگه آقا عبادت و توحید در عبادت یعنی چی؟ یعنی فقط باید خدا را پرستش کرد. توحید در عبادت یعنی، یعنی خدا فقط شایسته پرستش است، کسی دیگه شایسته پرستش الا خدا نیست. میگه این توحید در عبادت این مهمترین، یا بگیم از مهمترین، یا فرق نمیکنه، یا بگیم مهمترین یا از مهمترین، خلاصه جز مهمترین اهداف انبیا بوده تو طول تاریخ، که میگه آیه میگه، میگه بلغت بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، از پیغمبران اومدن برای که بندگان، انسان ها بندگی خدا بکنن و از طاغوت اجتناب کنن، یعنی از اونها تبعیت نکنن. یا اینکه ما تو سوره هم حداقل 5 بار تو نمازامون، بخشیم تو نمازهای پنجگانه ما حداقل 10 بار باید بگیم، تو نمازای واجب اون داخل حال مستحب و مستحب هم چه چی، چون سوره هم مال همه نمازا هست، لا صلاه الا بفاتحه، هر نمازی فاتحه تو کتابا داره، حالا ممکنه سوره داشته باشه ممکنه سوره نداشته باشه، بعضی نمازای مستحبی خب سوره نداره میشه یا میشه سوره نخونی، اما خلاصه سوره هم تو همه نمازا هست، خب تو همش هم چیه ایاک نماز ایاک نستعین داره. حالا شما تو این نمازای پنجگانه که میخونی تو همشون دو رکعتای اولش که میشه ده رکعت همش اینا داره، یعنی 10 بار روزی 10 بار حداقل میگی ایاک نماز ایاک نستعین، و بیشترین درگیری پیغمبران با مشرکین تو این قضیه بوده، یعنی اینکه یه کسی خدایی باشه ده خیلی باش دعوا نداشتن، اینکه فقط با اطاعتشون بکنن ده براشون سخت بوده، اطاعت از خدا و بندگی خدا سخت بوده، این مال این مذهب. تو دوران اخیر تو این 100 سال 200 ساله اخیر هم یه فرقه پیدا شده به نام فرقه وهابیه، این فرقه وهابیت بیشترین مشکلش تو این بحث توحید در عبادت، چون اونا میگن ما توحید در عبادت قبول داریم و کارهایی که امثال شما شیعه انجام میدین مثل توسل و مثل تبرک و مثل این همه این چیزا اینا همه شرک، چرا شرک در عبادت ها نمیخوام بگن، یعنی شما شیعه های خدا دیگه قائل شدین تو بحث عبادت، یعنی بیشترین حرف وهابیا تو بحث عبادت، چون اینا چون میگن فقط خدا رو عبادت کنی، تیمم و تبرک و دستبوسی و ذریح و توسل و همه اینا میگن شرک، میگه تو کرونا اخیرا که اینا پیدا شد، میگه به خاطر پس اهمیت این مسئله هم تو متن دین نسبت به همه انبیا که انبیا اومدن برای بندگی خدا که اینا ترویجش و تثبیتش بکنن، و از اون طرف این وهابیتی که تو این یکی دو قرن اخیر پیدا شدن و بیشترین گیرشون تو این بحث عبادت هم میگن کار شما شرکه کار شما شرکه، میگه به خاطر همین این مسئله اهمیت پیدا کرده، ما تو اینجا ایشون میگه ما اول میام عبادت رو میگیم یعنی چه، حقیقت عبادت رو که مشخصش کردیم مشخص میشه که تیمم و تبرک و توسل و چون دونم دست بوسی و اینا شرک نیست، درست شد؟ میگه پس اب ما حقیقت عبودت رو معیان بکنیم جوابی چیزا هم داده میشه، جوابی و خوابی هم داده میشه، حالا این مقدمه چی نیچه بکنیم تا برسیم بحث حقیقت عبادت که ایشون میگه. میگه الفصل خامس التوحید فی العباده، التوحید فی العباده هو الهدف و الغایة الاسنا من بعث الانبیاء و المرسلین، توحید در عبادت هدف و هدف و قایت بلند بوده، یعنی نهایی اسنا یعنی نهایی بلند، هدف غایت و هدف و غایت نهایی بوده از بعثت انبیا و رسولان الهی. قال سبحانه یعنی آیه میاره بسم الله الرحمن الرحیم و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ممکن ما هر رسولی را تو هر امتی مبعوث کردیم برای چی؟ ان اعبدوا الله، برای اینکه مردم عبادت خدا بکنه و اجتناب طاغوت و از طاغوت اجتناب کنه، اونا رو بندگی نکنه اطاعت نکنه، و ناهیک یعنی یک پیک کافیه فی اهمیت ذلک، در اهمیت توحید در عبادت کافی است برای تو، ان الاسلام قرره شعارا للمسلمین، این توحید ها توحید در عبادت و شعار مسلمان ها قرار داده که یؤکدون علی تأکید میکنن مسلمان ها علی یعنی بر این شعار فی صلوات هم الواجب و المندوبه در نماز های واجب مستحبشون به قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیگه چی دوباره اهمیتش؟ کما ان مکافحت النبی، مکافحت یعنی چالش، یعنی برخورد انبیا، بل و سایر الانبیا پیغمبر اسلام و سایر انبیا بزرگترین چالششون درگیریشون للوطنیین با بت‌پرستا بزرگترین درگیریشون چی بوده؟ تتذکروا علی هذه النقطه غالبا غالبا متمرکز دی برای همین، یعنی تو بحث عبادت کما هو ظاهر لمن راجع القرآن الکریم، تو مثلا داره تو سوره کافرون میگه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، این مثلا یه سوره داره در مورد به کافر ها، بحث این است که من اون چیزی که شما میگین عبادت نمی کنم، اونا هم اون چیزی که من میگم شما عبادت نمی کنید، یعنی دعوا اون سر عبادت بوده مثلا تو سوره کافرون یکیش. بعد میگه ولا تجد مسلمن، هیچ مسلمانی نیست که یونکر هادل است انکار بکنه این اصلا، او یا شک کفی یا شک بود، هیچ مسلمانی تو این شک نداره که باید باید خدا را اطاعت کرد، هیچ مسلمانی شیعه و سنی هم نداره. انما الكلام که حالا این وهابیه تو مسلمان ها پیدا شدن، انما الكلام فی حقیقت العباده و مصادیقه، حقیقت عبادت چیه مصادیقش چیه، یعنی این عبادت شدی ابرازش بکنی، فترا میبینین که ان اتباع الوهابیه طرفداران وهابیت یرمونن، یعنی اتهام میزنن متهم میکنن، غیرهم، غیر خودشون رو به شرک فی العباده میگن، بقیه مشرکن، مثلا شیعه رو میگن متهم به شرکش میکنن. به خاطر چی؟ به تبرک به آثار الانبیا و توسل بهم الی الله سبحانه و رحمه ذلک، به خاطر این تبرکا و توسلا و نحو ذلک، مثلا میبوسند و این کارا میکنن. فتمییز العباده عن غیرها، جدا کردن عبادت از غیر عبادت، هیل مشکلت الوحیده فی هذا المجال، تنها مشکل تو اینجا اینه که ما عبادت از غیر عبادت بدیم جدا بکنیم. میگه پس چیکار بکنیم؟ پس اول بگیم حقیقت عبادت چیه. میگه فیجب قبل کل شیئن، واجب است دراستو، یعنی بیان کردن حقیقت العباده، على ضوء العقل والکتاب والسنة، بر اساس کتاب و سنت و عقل. فنقول ما هی حقیقت العباده، ایشون میگه عبادت یه معنای لغوی داره یه معنای شرعی داره. معنا لغویش یعنی خضول، یعنی تزلل. میگه بعضی لغتدانا گفتن نهایت خضوع و تزلل، تزلل یعنی قایتش، درست شد؟ حالا بعضی لغتدانا فقط گفتن خضوع، بعضی لغتدانا گفتن نهایت خضوع. این معنای لغویش. میگه این معنای لغویش هیچ اختصاصی به خدا نداره. چرا؟ میگه چون همین معنا یعنی خضوع و تزلل تو قرآن نسبت به غیر خدا اومده، خدا هم تایید کرده، اصلا از خودش هم کرده. مثلا چی؟ مثلا نزده پدر و مادر گفته بینه وقت بدلخ و ماجنه و حد دل، این وقت بدلخ و ماجنه و حد دل یعنی نهایت خضوع، نسبت به فرادان دادون نهایت خضوع داشته باشه، خودش هم کرده، این خدا امرو شیر کرده. یا اونجایی که به ملائکه گفت اسجدوا لآدم، خب سجده نهایت خضوعه، یعنی به خاک بیفتی، سجده نهایت خضوعه. خب خود خدا داره به ملائکه، این ملائکه رو امرو شیر کرده. یادون جریانه که پدر و مادر یوسف و اون برادراش به سجده کردن، وقتی اومدن نصر و اینا سجده کردن، بعد یوسف گفت این تعبیر رویای من است که دیدم ستاره ما سجده میکنه. میگه خب اینا که خودی خب اینا پیغمبر بوده، یه حضرت یعقوبش که دیگه پیغمبر بوده، حالا بچه‌هاش بود یعقوب خوبی نبوده، یه حضرت یعقوب هم که سجده کرده، یوسف هم که چیزی بهش نگفته، این دوتا معصومه وسط اینجا، خدا هم که قضیه رو نقد میکنه هیچ مذمتی نمیکنه. پس عبادت به معنای خضوع یا به معنای نهایت خضوع هیچ اختصاصی به خدا نداره، غیر خدا برای غیر خدا واقع هم شده، حتی خودی خدا امر بهش کرده. پس وقتی که ما میگیم توحید در عبادت، عبادت مخصوص خداست، به این معنا منظورمون نیست، این صرف خضوع منظورمون نیست، صرف خضوع تو معنای شرعی بهش عبادت نمیگه. اونش عبادتی که میگی مخصوص خداست چیه؟ یعنی شما خضوع بکنید، حالا یا نهایت خضوع یا خضوع یا نهایت خضوع فرق نمیکنه، خضوع باشه، اما این خضوع و تذلل همراه با این اعتقاد باشه، اعتقاد داشته باشی اونی که داری نسبت بهش خضوع میکنی اون خالق توئه، مالک توئه، رب توئه. خضوع همراه با این اعتقادا، این مورد بحث ماست، میگیم عبادت، میگیم این میگیم مخلص به خداست. چرا؟ چون خالق فقط خداست، توحید در خالقه، مالک فقط خداست، رب من فقط خداست، به خاطر همین میگیم خضوع با این اعتقاد مخصوص خداست، کسی دیگه شایسته این عبادت به این معنا نیست، چون کسی دیگه غیر خدا خالق نیست، کسی غیر خدا رب نیست، کسی غیر خدا مالک ما نیست به این معنا. خب حالا اگه کسی بیاد مثلا دست یه کسی ببوسه، توسل پیدا بکنه به پیغمبری، به امامی، خب قائل نیست که این خالقه، که خضوع میکنه در مقابلش، توسل پیدا میکنه بهش، دستش ممکنه ببوسه، پاش هم ممکنه ببوسه، احترام و خیلی عزت و احترام هم بهش بذاره، اما اعتقاد به خالقیتش و ربوبیتش و مولکیتش و چون واجب الوجود بودنش و ایناش که نداره که. پس نمیشه دوگی داری عبادت این گلی، بس شرک داری، مشرکی تو. میگه درست شد؟ عبادتی که ما مورد بحثه و ما میگیم منحصر در خداست، خضوع همراه با این اعتقاده، خضوع همراه که این خالقه، که این ربه، که این مالکه، که این همه کاره است، خضوع به این معنا مورد بحثه. آره به این معنا ایمار اختصاص به خدا داره، به هیچ که دیگر نداره. آره ایشون تش میگه، میگه بعضی افعال آره کسی انجام بده مشرک نیست، چون اعتقادی به مثلا به خالقیتش و ربوبیتش نداره، اما بعضی افعال دلیل شرعی جداگانه داره که این کار حرام انجام نکنه، مثلا سجده کردن، آخه میگه به هم میگه سجده نکنید، ولو اعتقاد ندارید که اینکه بهش سجده میکنی خالقه، آره اما شرعا میگن آقا این کار انجام بده، مثلا مرد آقا میتونه بزنه زن مثلا به مردش سجده کنه، شرعا میگن جایز نیست، اون دلیل شرعی جدا داره، اما کاری به بحث شرک و توحید و عبادت نداره. آره بعضی فعل ها هست که شرعا حرامه، آره، اما نه به خاطر اینکه چون شرکه، نه به خاطر اینکه مثلا منافات داره به توحید و عبادت. آره اون دلیل خاص شرعی داره، اونا باید بریم بحث بکنیم. آره ممکنه فقیهی بگه، آره ممکنه فقیهی بگه، اما هیچ ربطی به بحث اینجا نداره. خب ماهی حقیقت العباده، حقیقت عبادت چیه؟ یه معنی لغویش العبادت فی اللغه به معنی خضوع و تدلل. وقتی یه دی گفتن این نهای یعنی عبادت قایت الخضوع و تدلل، بگید به هذا المعنی، این معنی یعنی صرف خضوع، لیس هو المقصود من العبادت المختصت بالله، منظور از عبادتی که مختص به خداست این نیست. میگیم چرا؟ میگه چون تو قرآن خدا به هیچ امر کرده اصلا که گفته مثلا پدر و مادر به خضوع داشته باش، نه ملائکه نسبت به آدم خضوع داشته باشن، حضرت یعقوب نسبت به یوسف خضوع کرده. میگه توضیح داده که اندر قرآن الکریم امر الانسان به تذلل والده، امر کرده نسبت به والده تذلل داشته باش، خضوع داشته باش. فیقول بسم الله الرحمن الرحیم وقف لهما جناح الذل، یعنی بالهای ذلتت را در مقابل آنها پهن کن، این نهایت ذلت، نهایت خضوع. میگه فلو کان الخضوع و تدلل عبادتا، اگه خضوع و تدلل عبادت بود لم یتدلل له، نسبت به اونی که زیادش تدلل میکنی، اگه اینطوری بود لکان امر خداوند بذالک، یعنی امر به این تدلل، امر به اتخاذ شریک له، یعنی چه؟ یعنی خدا میگه وقت به ما جناح الذل من الرحمن، یعنی پدر و مادر شریک خدا بشه. دیگه اینطور باشه، خب اینطوری باشه دیگه، میگیم خدا امر کرده که اونا رو شریک در عبادت قرار بده، خدا که این کار نمیکنه که. کما مثل جای دیگه، کما انه سبحانه امر الملائکه به سجود آدم، به ملائکه گفت به آدم سجده کنید، باید قول للملائکه ده سجود آدم فسجد. میگه ما ان السجود، و اینجا بگیم ابلیس خیلی آدمی خوبی بوده سجده نکرد، میگه ابلیس خیلی خوبی بوده سجده نکرد دیگه، این نهایت توی در عبادت داره، این حتی خدا را هم دو مشرک باش نشد، این دوری باید دیگه این خدا بیاد کنه یه بیزه بره بالا. میگه معنی سجود نهایت تدلل و خضوع للمسجود له، مسجود یعنی اون که بهش سجده میکنه، مثلا تو این بحث آدم. فهل ترا ان الله، آیا شما همچی اعتقادی داری که ان الله سبحانه یامر ملائکه به شکل العباده، همچی اعتقادی داری؟ این دو تا، یه جا دیگه این دو تا امر کرده خدا، یه جا خدا نقل میکنه که سجده کردن کی؟ یه پیغمبر، این ساده پیغمبر دیگه. میگه ان اخوت یوسف و والدی که توش حضرت یعقوب بوده سلام الله علیه، سجدوا جميعا ليوسف بعد استواء على العرش الملك والسلطنه، بعدی که یوسف اون تخت پادشاهی نشست این همه سجده کرد. کما یقول و خروا له سجدا، اذن پس ليس معنى العباده که الذي تختص بالله سبحانه، معنای عبادتی که مختص به خداست ولا تجوز لغیره، بر غیر جائز نیست، لیس هو الخضوع و تدلل، این نیست، او نهایت الخضوع، اینا نیست نهایت الخضوع. فما هی حقیقت العباده، پس حقیقت عبادت چیه؟ عبادتی مختص به خداست. ها میگه حقیقت العباده الا ما یستفاد من القرآن الکریم هیه، اینه این جمله که حالا میگه هیه الخضوع و تدلل، حالا لفظا یا عملا، حالا یا زبونی بگه یا عملی، مع الاعتقاد، این از اینجاش مهمه، مع الاعتقاد به ان المخضوع له، یعنی اونی که نسبت بهش خضوع میکنی، خالق و رب و مالک و هی من شؤون الهیه، این شؤون خداست. فنرا، میبینیم که اندر قرآن فی سوره الفاتحه همونجا که گفتیم میگه ایاک نعبد، قبلش میگه چی؟ خب قبلش میگه الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین، این قبلش یه توصیفات خدا میگه، بعد میگه ایاک نعبد، توی که رب العالمینی، توی که رحمان و رحیمی، توی که مالک یوم الدینی، تو را ایاک نعبد. نشو میگه ان القرآن فی سوره الفاتحه، میبینی که قرآن تو سوره فاتحه قبل تخصیص العباده بالله ایاک نعبد، قبل این یوسف او توصیف میکند خدا را به انه رب العالمین، مالک یوم الدین، انه هو الرحمن الرحیم، بعد میگه ایاک نعبد. دیگه کجا؟ و مثله، مثل اینی که تو سوره هم بود، قوله تعالی میگه ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوا، رب هست، خالق هست، حالا فاعبدوا. درست شد؟ میگه فالخضوع لله تعالی انما هست یکون عبادتا له، خضوع وقتی میشه عبادت خدا، لانه هو الخالق و رب و هو المالک و الاله، چون خدا خالق و رب و مالک و الهه، و اختصاص حادح نعود بالله، چون این صفت ها یعنی خالق و رب و مالک بودن اختصاص داره به خدا، خب یستلزم اختصاص العباده له، پس عبادت مختص به اونش. والحاصل ان ای ان ای خضوع، هر خضوعی که ینبع نشأت بگیره من الاعتقاد، از این اعتقاد که به ان المخضوع له، اونی که بهش خضوع میکنی اله اله العالم او رب العالم باشه، اگه اعتقاد به انجاش باشه یا اله یا رب، یا اعتقاد داشته باشه که فوز الیه تدبیر، یا بخشه فوز الیه تفویض شده به او تدبیر العالم، حالا یا کلش کل عالم ها دادن دست اون یا بعضش ها دادن، فوز الیه تدبیر العالم کله او بعضه، اگه همچی اعتقاد باشی یکون الخضوع به ادنا مراتبه عبادت، ادنا مرتبه خضوع درباره همچی در مقابل همچی کسی بکنی میشه عبادت، ادناش هم بکنی ولی لفظی، و یکون صاحبه مشتکن به فعل عباده اذا عطا به غیر الله، صاحب این عبادت مشرک میشه اذا عطا به غیر الله، مگر اینکه این کارو برای غیر خدا انجام بده، یعنی نسبت به غیر خدا اعتقاد داشته باشه رب عالمه یا کار عالم بهش تفویض شده، اگه این کارو انجام بده وقت میشه مشرک. و یقابل ذلك، مقابله چیه؟ الخضوع قل الناب من هذا الاعتقاد، خضوعی باشه اما از این اعتقاد نشه نگرفته باشه، فقط به احترام باشه اما اعتقاد نداری به خالقیت و ربوبیت، یه فقضو احد امام موجود، یه خضوع کسی در مقابل یه کسی و تکریمه او و احترامش بذاری مبالغا فی ذلک، یعنی این خضوع هم خیلی مبالغتش بکنی به قول خدا خیلی چاپلوسی هم بکنی، اما من دون ان ین به من اعتقاد به الوهیت، شما قائل به الوهیتش نیست، این لا یکون شرک ولا عبادت لهذا الموجود، نمیگن تو مشرک شدی داری نمیپرستی، و این کانه من الممکن ها گید، و این کانه من الممکن ها یکونه حرامه، آره ممکنه کارت حرام باشه، یه دلیل جدا داره برای حرام بودن، میگه مثل چی؟ مثل سجود العاشق للمعشوقه، عاشق معشوقش سجده کنه ابل معره لزوجه، یا مثلا زن به شوهر سجده کنه، اینا بعدی باقا همین حرام، ولی به اعتقاد الوهیت ربوبیت نداری یا کار کار حرام، گفت و این کان حرامن به شریعت اسلامی، از تو اسلام برای حرام جالبه تو دید اسلام حرام نبوده، چون داره میگه مثلا حضرت یعقوب سجده کرد، بنابراین سجده اون سجده به غیر خدا اون زمان حرام نبوده، اما تو اسلام مثلا سجده به غیر خدا میگه حرام، یعنی ما میگه حتی قبل اسلام بعضش ممکن حرام نبوده باشه، پس اون شرک میشه، اگه شرک باشه همچه حرامه، یه شرک یه جائز نیست که بگیم زمان یه پیغمبر برای شرک جائز بوده مثلا، سجده نه همیشه حرام نبوده، اینا در اسلام اینا حال معلومی حق فقیه قبول داشته باشه بعد فقا قبول داشته. حالا و این کان حرام به شریعت الاسلامی لکنه لیس عبادت، عبادت نی بل حرام لبش ناخ، دلیل دیگه داره، حالا ایشو میگه لعل چی؟ لعل بچش این باشه چون تو اسلام تو مسلمان ها سجده یعنی عبادت، سجده رو برای عبادت بکار میبرن، برای نمیگن بقیه بقیه سجده نکن چون که توهم عبادت هم نیاد، میگه و لعل الوجهی حرمت این شاید، چون میگه برای حرمتش با داریم بحث کنیم، ایشون میگه شاید بچه در حرمتش اینست که ان السجود حیث انه وسیلت عامت للعباده عند جمیع الاقوام والملل، سجود یه وسیله عبادت بوده نزد همه ملت ها، سارب به اینطوری شده، یه اینطوری شده به حیث لا یراد من الا العباده، همه مرد ازش برداشت عبادت میکنن به خاطر همین گفتن خب برای غیر خدا نکنه، میگه دلیل ذالک لم یسمح الاسلام، لم یسمح یعنی اجازه نداده اسلام به ان یستفاده منها ازش استفاده بشه، حتی فی الموارد الذی لا تكون عباده، حتی تو موارد دیگه عبادت هم نیست، گفتن اونجا هم روز نکن که توهم عبادت هم نیست، خلاصه بعد تحریم اولت میگه تحریم فقط مال تو اسلام سا، میگه بعد تحریم انه هو من خصائص شریعت الاسلامیه، چرا میگه ادلم یکون حراما قبلا سجده قبل اسلام به غیر خدا حرام نبوده، میگه کجا؟ میگه و الا لما سجد یعقوب یعقوب ابن اهل یوسف و ابن اهل یوسف و یقول و رفع ابا علی و رفع ابا علی رعد و خرو له سجد، قال الجصاص، حالا میخواد مؤید بیاره از اهل سنت که اهل سنت هم میگه سجده قبل از اسلام جایز بوده حرام نبوده، مؤید میاره از اهل سنت، این جساس یکی از مفسرین اهل سنت میگه قد کان از سجود جائزن فی شریعت آدم بالمخلوقین، تو زمانه هست آدم جائز بوده، و یشبه میگه انگار، یشبه هیکون یعنی انگار قد کان باقین الی زمان یوسف، تا زمان حتی یوسف هم بوده، چون قرآن داریم اینگاه جواب سجده تا زمان حتی یوسف هم بوده. الا ان سجود غیر الله، جساس میگه، میگه سجود به غیر خدا علاوه بر تکریم و تحیه و علاوه بر قربانی که همیشه حرام، علاوه بر تکریم و تحیه منسوخ و نسخ شده تو اسلام. میگه دلیل تو شما چیه؟ میگه روایت داریم از عایشه و جابر و انس، میگه روایت داریم به ما روایت عایشه علیه و علیه و جابر و انس ان نبی صلی الله علیه و آله پیغمبر فرمود ما یم بقیل بشرن اگر سجده لبشرن، شایسته نیست که بشری بر بشری سجده کنن، ولو صلح لبشرن اگر سجده لبشرن، اگر جایز بود صلاحیتش یه بشری و یه بشری سجده بکنه، لامرت المرأه امر میکردم زن را ان تسجد لزوجها، به شوهرش سجده کنه، من عدم حق علیها، چون بزرگ از حق شوهر بر زن. خلاصه و الى ما ذکرنا فی حقیقت العباده المختصه بالله، اذا الى ما ذکرنا، تا اینجایی که گفتیم در مورد حقیقت عبادت و اینکه انها لیست الا خضوعا خاصا نابعا من الاعتقاد، الا انها لیست الا خضوعا خاصا نابعا من الاعتقاد بالعلوهیه المخضوع له، و اینکه نمی باشد این حقیقت عبادت الا یه خضوع خاصی که نشأت گرفته از اعتقاد به الوهیت اون مخضوع له، و اینکه ان له شأن ربوبیت الخالقیه، و این که برای اون شأن ربوبیت و خالقیت است، الا ما ذکرنا اشعار شیخ محمد عبدو، محمد عبدو میگه که علماء اهل سنته، میگه اونم حرف ما را زده، وی در مقابل وهابیا سند خود سنی هم میاره به قوله محمد عبدو، میگه چی؟ میگه تدل الاسالیب الصحیحه و الاستعمال استعمال العربی، اسلوب های صحیح و استعمالات صریح عربی دلالت میکنه علا ان العباده ضرب من الخضوع، یه نوع خضوعه که بالغ حد النهایه، این نهایت خضوع، که ناشه از این اشد بیرم، گفت نابع این یا ناشه، ناشه ان استشعار القلب عظمتا للمعبود، یه عظمتی از معبود میاد تو قلبش که لا یعرف منشاه، نمیدونه کجا اومد، یعنی چون عبادتش اجمالیه دیگه، و اعتقاده به سلطته، اعتقاد بده میکنه یه تسلطی که لا یدرک کنه خواب ماهیتها، یعنی یه ادراکیه چون خیلی بالاست، کنهش نمیتونه درک بکنه اون عظمت و اون سلطه را، یه قصارا ما تعرفه منها، نهایت چیزی که ازش شناخته میشه، از این عظمت و سلطه شناخته میشه، این است که انها این عظمت و سلطه محیطتون به این من عادی کرده، یعنی تمام وجود من فرا گرفته، یعنی تمام حیثیت وجودی من در اختیار اونه، ولکنه فوق ادراکه، اما این بالاتر ادراکش، میگه فمن ینتهی الى میگه حالا خب بسی شده عبادت، میگه فمن ینتهی الى اقصى الذل، کسی که تا نهایت ذلت بره، لملک من الملوک، برای پادشاهی از پادشاه ها به پاش بیفته، پاشو ببوسه، این اما لا یقال انه عبدا، این گفته نمیشه داره عبادت شما، چرا؟ چون قائل به ربوبیتش اون چیزا نیست که، میگه ترس اصلا این کارو میکنه یا به خاطر طمع این کارو میکنه، میگه و این قبل موت اقدامه، اگر چه جا پاشم ببوسه، اما نمیگن عبده عبادتش میکنه، مادام سبب الذل والخضوع معروفه، مادامی که سبب الذل والخضوعش معلومه چی چیه، و هو الخلف مثلا من ظلم البعد، ظلمش میترسه، ابر رجا به کرم المحدود، یا امید داره به کرم محدودش، دیگه خب معلومه دیگه، خب وقتی داری به خاطر چاپلوسی مثلا این کارو میکنی، خب معلومه که عبادت چنین میکنی، نتیجه البحث این پاراگرافو بخونید تموم بشه، و علاما ذکرنا، طبق حرفایی که زدیم، بوسیدن دست پیغمبر، ذریحشون رو ببوسید، نمیدونم قرآن ببوسید، کتاب دینی رو ببوسید، توسل پیدا بکنید، اینا شرک نیست، چون هیچ شیعه قائل به الوهیت و ربوبیت ائمه نیست یا پیغمبران نیست، پس هیچ کدوم این کارهایی که آره ممکنه کارشون غلط باشه، اما نمیگن شرک، شرک نیست، ممکنی بعضی کارش غلط باشه، افراط باشه، اما شرک نیست، میگه علاما ذکرنا لا یکون تقبیل ید نبی اول امام اول معلم اول والدین او تقبیل القرآن اول کتب دینیه او ادرحت الان اولیا ذریه های اولیا و ما یتعلق به من آثارن و اون آثاری که متعلق به این از خلاصه لا یکون الا تعظیم و تکریم، این بوسیدنه و ذریه و آثارشونه این تعظیم و تکریمه، لا عبادت بذالک یتدعو، آشکار میشه که ان کثیر من الموضوعات التي تعرفها فرقه الوهابیه عبادتا، بسیاری چیزایی که وهابیا عبادت محسوبش کردن لغیر الله و شرکن به گفتن عبادت غیر خداست و شرکه، لیسه صحیح حلال اطلاقه، اصلا صحیح نیست. و انما هو شرک و عبادتون اذا کان المخدوع لم معنبنا بالالوهیه، مگر اینکه اونا به عنوان اله میفرستیش. و انه فوز الیه الخلق و تدبیر و الاحیا و الاماته و رزق، و خلق و تدبیر و زنده کردن و مرده کردن و رزق و همه اینا به اون تعویض شده. و غیر ذلك من شؤون الالهیت المطلقه، یا اینکه اعتقاد داشته باشی اول اعتقاد به ان فی ایدیه نصیر العباد، سرنوشت بندگان در اختیارمونه، فی حیاتهم الدنیا و الاخرویه، یه همچین اعتقاد داشته باشی. آره اگه به همچین اعتقادی تکریم بکنی این ها عبادت و سیشه. اما اذا کانه به داعی تکریم اولیاء الله، به خاطر تکریمشونه، کانه مختصم اعتقاد خوبه، من عقل میگه خوبه، احترام بزرگشن به بزرگتر خوبه دیگه، حالا چه بزرگتری بهتر از انبیاء و اولیاء، و شرعن هم خوبه. لانه وسیله لابراز المحبه و الموده لصالح من عباده من عباد الله و فیه رضا سبحانه، در این رضایت خدا را هم هست به ضروره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم سر باب سوم.